أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث إعجاز قرآن، آیت بودن و خدایی بودن قرآن، مقدماتی در بحث اعجاز گذشت، رسیدیم به بحث خود آیت قرآن. چند نکته به عنوان مقدمه ذکر میشه تا بعد وارد وجوه آیت بودن قرآن بشه. نکته اول این که قرآن آیت الهی عظیمی که بالاتر از اون نداریم. بالاتر از قرآن ما دیگه آیت در عالم نداریم، به طوری که در روایتی اینطور تصویر شده حقانیت قرآن در صحنه قیامت، که حضرت فرمودن وقتی که در قیامت همه صف به صف شهدا و صدیقین و صالحین و نبیین همه ایستادن، یک وجود بسیار نورانی و پرهیبت وارد صحنه محشر میشه و این وجود اینقدر جذاب و دلرباست که همه دوست دارن از اونها باشه. صالحین میگن ای کاش که این وجود از ما باشه، صدیقین همینطور، شهدا همینطور، نبیین همینطور، ولی یک به یک از صفحه اینها عبور میکنه، حتی به صف انبیا که میرسه از صف انبیا عبور میکنه تا در مقابل همه بایمیسته، طوری که همه انبیا به حیرت میان از این وجود و دست به دامن حضرت خاتم میشن که این کیه که ما نمیشناسیمش و اینقدر اندالله مقام داره که جلوتر از همه ایستاده، که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فهم این جلوه ملکوتی قرآن که در مقام شفاعت و شکایت در مقابل خدا قرار گرفت. خود این روایت نشون میده که مقام قرآن چنان عظمتی داره که انبیاء دیگه این مقام را نمیتونن درک کنن و به اون حد از این وجود راه نیافتن که ادراک کنهش و اون عظمتش را بتونن داشته باشه. این آیت برتر خدا دو سطح از معجزه دارد. قرآن یک حبل ممدوده طبق نصی که پیامبر فرمودن، حبل ممدود که یک طرفش در مقابل شماست و یک طرف این حبل به دست خداوند. اول اینکه حبل به هر تنابی گفته نمیشه، طلابی که اینجا افتاده باشه بهش حبل گفته نمیشه. حبل به تنابی میگن که به یک جای بسته باشه که شما بتونین بگیرین به یک مبدعی برسونه شما رو. این اولا. ثانیاً این حبل خداست، حبل الله است. یعنی یه طرف این قرآن در عالم لاهوت و متصل به خداونده. حالا اینا البته ما چه ذهنیتی ازش داشته باشیم مهمه، ذهنیت نداریم ازش، چون با ذهنیت به دست نمیاد. یعنی چی؟ خدا به دست، قرآن به دست خداست. ولی حالا فعلا بگیم و بشنویم اصل مطلب را، به گوشمون بخوره تا انشالله یه وقتی بفهم. خب خلع بین مراتب قرآن نیست. توجه فرمایید. ببینید از باب مثال، اگر یک اشعه ای از خورشید ساطع بشه، این اشعه تا به ما برسه که مثلا یک نوری پیدا میکنه اینجا در دست ما که مثلا منعکس میشه، یه نور مثلا به حسب معمول چند واتی یا چند شمعی یا به هر اصطلاحی، یک طول موج خاص داره، یک مثلا فرض کنید که انرژی حرارتی خاصی داره، یه میزان نوردهی خاصی داره. این نور از همین جا که 150 میلیون کیلومتر فاصله است تا خورشید، تا خود خورشید وصله. بین این مراتب مقطع نداره، خلایی وجود نداره. این همون نوریه که وقتی که همین شعاع رو بگیرید، حالا این شعاع بنابر هر نظریه تو فیزیک نمیدونم یه بسته انرژی باشه، هر چی میخواد باشه، همین نور رو بگیرید، همین نوره که در اون مقطع اول که متصل به خورشیده مثلا یه درجه حرارت خاصی داره، یه نور درصد نور دیگه ای داره، شعاع طول موجش اصلا یه چیز دیگه است، ولی این همونه که آمده پایین. حالا این مثال، مثال حسی بود، صرفا یک نور حسی که نسبت به منبعش تا اون مقصدش درجهش ضعیفتر شد، طول موجش فرق کرد، حرارتش فرق کرد، انرژیش فرق کرد، همه اینا. حالا اگر یک چیزی امتدادش ادامه پیدا کنه از این عالم بره یک عالم دیگه، همینطور عظمت وجودیش سه چیز دیگه میشه، تو عالم دیگه یک چیز دیگه است. در عالم دیگه باز یک چیز دیگه است. در عالم هر تعداد عالم طی کنه اصلا هویتش گرچه همینه ولی این نیست، هم این هست هم این نیست. حالا همین حقیقت واحد از عالم لاهوت هست، در اونجا دیگه سنخ وجودش یک وجود ملکوتیه، روحه، روحیست از امر ما. شب دیگه هم خوندیم آنشو، و کذالک القینا الیک روحا من امرنا. همون در درجات بدون تغییر هی تنزل پیدا میکنه، همون امره، همون هی تغییر پیدا میکنه، تغییر یعنی تنازل. تنازلش هم به این کیفیت که در تمام این مراتب هست، جا خالی نمیشه. قبلا عرض کردیم که نزول قرآن به نحوه تجلیه، یعنی همه این مراتب پره، مثل همین نور، همین نور که الان داره به ما میرسه، این نزول این نور به نحوه، حتی این تجافیه، منتها چون سرعت نور خیلی زیاده این پهلو تهی شدن نور از اون بالا تا این پایین رو ما حس نمی کنیم، فکر می‌کنیم متصله، در حالی که اون شعاع وقتی که آمد جلو قطع میشه پشت سرش دیگه، در فاصله های خیلی زیاد روشن میشه این مطلب. این ستاره هایی که چند میلیارد سال فاصله دارن، نورشون که میاد در حالی که ممکنه خودشون از بین رفته باشن. در عالم حس و عالم ماده نزولی نداریم که هم نازل بشه هم سر جای خودش مونده باشه، یعنی هم در اون اعلی مرتبه حضور داشته باشه هم نازل شده باشه. مثالش را قبلا به یه نحوه عرض کردیم، مثل علم. علمی را که فردی به دیگران میده، دادنش به این نحوه نیست خودش خالی شده باشه. تجلی فقط در مثالهای ملکوتی راه داره، در امور مادی معدن خالی میشه از اون ماده، از اون موضوع. به هر صورت اگر این طور بتونین خوب تصور کنین مسئله را، میبینیم که قرآن در تمام عوالم وجودی یک وجود یک پارچه است که تا امتداد داره تا اینجا. اینه که اگر کسی به همین الفاظش، به همین عباراتش اخذ کنه، به میزانی که بتونه درش نفوذ کنه به اون مراتب راه پیدا میکنه. اون مراتب ملکوتی قرآن باعث اعجاز حسی میشه، که خود قرآن این مطلب را اشاره میکنه. اینا را سالهای همون دو سال پیش گفتیم دیگه، برمیگردیم. یعنی کسی که به اون حقیقت قرآن راه پیدا کرده باشه، میتونه به میزان اتحاد با اون حقیقت ملکوتی اعجاز حسی انجام بده. تمام انبیا قدرت اعجازشون به واسطه اتحادی بوده که با این قرآن پیدا کرده بودن، که در جریان حضرت آصف برخیا این را اشاره کرده و قال الذي عنده علم من الكتاب که من انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. اون کسی که علمی از کتاب داشت، یه علم از کتاب داشت، گفت من این را میارم برای تو قبل از اینکه پلک بزنی، یعنی همین که گفت من این تخت رو میارم، تخت جلوش حاضر بود. قرآن این قدرت اعجاز و تکوین را به چی نسبت داده؟ به داشتن علم از کتاب. خب این علم نمیتونه علم حسی باشه، علم حصولی باشه، کتابش هم نمیتونه کتاب معمول، کتاب معمولی که با آدم قدرت تصرف در عالم نمیده. پس این کتاب باطنه، کتاب این همون ام الکتاب قرآنه که اون حقیقت قرآن باشه. اون کتاب، اون یک دونه علمم دیگه نسبت به کل علم اینطوری نیستش که قابل مقایسه باشه. وقتی که اهل بیت نسبت علم آصف را به امیرالمومنین که فرموده عنده علم الکتاب، علم کل کتاب نزدشه، خواستن تقریب به ذهن کنن، فرمودن به مقدار آبی که رو بال پشه میگیره به یک اقیانوس بیکران. چقدر میشه؟ یک میلیاردیوم، یک صد هزار میلیاردیوم، یک روی ده به قوه هزار، نمیدونم چقدر میشه. سرش هم اینه که در موارد ملکوتی کل به جز مثل موارد مادی نیست. حالا این چرا اینطوریه؟ باز این خودش یک بحث مفصلی داره. خب پس از این میگذریم. اون حقیقت قرآن که یک روح هست، به میزانی که فرد باهش اتحاد وجودی پیدا کنه، قدرت ارادش بر هستی قاهر میشه و تکوین تحت ارادش قرار میگیره. اون تحت اختیار بنده و شما نیست. انبیا با بعض القرآن ارتباط داشتن، به واسطه همون ارتباط با بعض القرآن هم میتونستن قدرت تکوینی داشته باشن. و اما همون مرتبه از اون عالم که همون حقیقت ملکوتیه که نازل شده، این مرتبه نازل نازل نازلش شده، این کتابی که ما در خدمتش هستیم، که فرمود کتاب بود انزلناه قرآنا عربی، انا انزلناه قرآنا عربیا، این قرآن عربی، لعلكم تعقلون و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم، لدالله است و علی حکیم است. این خودش یکی از آیات مهم در شناخت قرآن. خب این مرتبه که ما باش مواجهیم بیشتر اعجاز چه دارد؟ اعجاز علمی داره، یعنی معجزه برای تمام افراد، برای حکیمان، برای عارفان، برای اهل سیاست، برای روانشناس ها، برای علمای علم اجتماع، جامعه شناس ها، مدیران فضای تربیت، همه علوم، و هم این برای متخصصین و هم برای تمام جن و انس. علتش هم برمیگرده به جامعیت این کتاب به اضافه کمال این کتاب، که اینا همه توضیح خواهم داد انشاءالله که جامعیت چه کمال چه، به اضافه امور غیبی که در این کتاب هست، به اضافه موارد اختلافی که قابل ادراک بشری اصلا نیست. اینطور یعنی در این کتاب مواردی آمده که بعضیش قابل دسترسی علمی هست و بسیاریش اصلا قابل دسترسی به هیچ عنوان نیست، راه بسته است. یعنی که تعبیرات قرآن برای خبر از معارفش دو دست است. گاهی وقتا می فهمد که لا تعلمهم نحن نعلمهم امثال اینهم، منافقین را نمی شناسیم، ما می شناسیم اونو، این خبر نداشتی. گاهی وقتا مثلا می فهمد ما کنت به جانب تور، تو در تور نبودی، ما کنت به جانب الغربی، چه وجه. یه وقتی می فهمد که ولی این قابل وصول برای بشر هست. یه وقت می فهمد ما چیزایی رو گفتیم که اصلا امکان دسترسیش برای بشر نیست، اصلا ممکن نیست هیچ بشری بهش دسترسی پیدا کنه. و علمک ما لم تکن تعلم، ما تعلم لا تعلم یک بحثه، ما لم تکن تعلم یا مثلا ما کنت تعلمها انت ولا قومک، تو و هیچ کسی امکان فهمش را نداشتی. مثل مثلا جزئیات معاد، حالا بعدا میگیم اینا چی هست. البته تمام حقایق در قرآن منعکسه. چرا؟ چون از ام الکتاب آمده و ام الکتاب منشأ و مادر تمام حقایق هستیه. یه بحثی حالا وقتی اگر راجع به ام الکتاب بکنیم بد نیست. ام الکتاب مخزن علم خداست که هیچ تغییر و تبدیلی هم درش نیست. ما دو تا مرتبه علمی داریم. بعضی از مراتب علمی اوناییه که در مراتبی از عالم ملکوت حقایقی منعکسه که اونها منشأ این اتفاقات عالم ماده میشه، گذشته، حال، آینده. ولی درش ممکنه تغییر حاصل بشه، اما که در روایات داریم به نام بدا. بدا یعنی اموری که محقق میشه اما تحققش تحقق قطعی لایتغیر نیست، ممکنه به حکمت بالغه الهی بر اساس مصلحت‌های تغییر حاصل بشه. این میگن لوح محو و اثبات. این البته بحثی نیستش که این شبا بخوایم بکنیم، خود اینا مراتب قضا و قدر و مراتب علم حق تعالی است که بحثای دشواری هم هست. فقط همین طور اجمال بدونیم که بعضی وقتای کسایی مراتبی از عالم وجود داره که حقیقتی درش هست ولی اون حقیقت مصون از تغییر نیست. مثل مثلا بعضی از حرفایی که بعضی از اهل معرفت گفتن، مثلا بعضی از عرفا پیشبینی زمان ظهور امام زمان کرده بودن و بعدم خطا در آمد. یکی از توجیهاتش اینه که این فرد که این حرف را زده دسترسی به لوح محفوظ نداشته، از لوح محفوظ باد خبر میداده، گرچه اصل کارش هم خطا بوده و نباید این اگرم کسی علم پیدا کرد زمانشو بگه. این در مراتبی از عالمه که اون مراتب تغییر هست. حالا اگه بخوایم مثلا بگیم، مثلا تو ملکوت اسفل، ملائکی که در ملکوت اسفل، مثلا مرگ من و شما تعیین شده دیگه، ممکن تغییر پیدا کنه. این که فهمید که هر کسی عجلی دارد و عجل مسمن اندهو، فهمید که هو الذی قضا اجلا و اجل مسمن عنده، خدا اونیست که قضا کرد. خود قضا یعنی چیز حتمی، قضا کرده اجلی را و اجل مسما و تغییر ناپذیر نزد اوست، یعنی حکم قضای هفت تاراست اما قابل تغییر. ام الکتاب اون مخزن مرتبه اعلای علم خداست که این مخزن نه مثل مخزنهای عادیه، خودش یک وجود ملکوتیه، یک فرشته است مثلا فرض کنید، که در اون مرتبه همه حقایق هست و دیگه تغییری ندارد، حالت سرچشمهی و علتی داره نسبت به وقایع مادون در تمام عوالم. و اگر کسی با اون مرتبه از ملکوت اتحاد وجودی پیدا کرد، علم ما کان ما یکون و ما هو و کائن را در کل هستی خواهد داشت. حالا قرآن اصلش همون ام الکتابه، یعنی این که گفتم ذو مراتبه، اون مرتبه عالیش همون ام الکتابه. توی انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اگر اینطوری شد سرمنشه همه هستی این کتاب، بنابراین همه حقایق هستی درش منعکسه، منتها در چه مرتبه ایش؟ در مرتبه ام الکتابیش، نه در این مرتبه نازلش. به همین خاطر چون این مرتبه نازل انعکاس از اون مرتبه است، میشه تبیانا لکل شیء. حالا اینجا سوال پیش میاد که اگر قرآن تبیانا لکل شیء هست، فیزیک و شیمی و طب و نجوم و همه اینا هم توش هست، تمام علوم، پاسخش به دو نحو است، هم آری هم نه. هم نه یعنی به همین کتاب با همین ظهور گیری ها و فهم ها و استخراج معانی ما نمیتونیم اون حقایق رو در بیاریم. بی شمار حقایق علمی که تو عالم هست، چقدر علم تو این عالم هست، بی نهایت. این از عهده بنده و شما و امثال بنده و شما و بالاتر از بنده و شما بر نمیاد، اصلا از عهده بیرون کشیدن از این ظاهر کتاب بر نمیاد. بنابراین تبیانا لکل شیء در این مرتبه کتاب عربی مبین الفاظ و عبارات و جملات میشه تبیانا لکل شیء فی امر الهدایه، یعنی در هر در امر هدایت و در شؤون انسانی چیزی را فروگذار نکرده. اما همین کتاب چون حقیقتیه، تا ام الکتاب که همه حقایق است، همین کتابه، به همین کتاب اگر کسی راه یافت به مراحل عالیش و شد قرآن ناطق، از همین کتاب همه حقایق رو در بیاره، یعنی همون فیزیک و شیمی و امثال اینها هم از تو همین در بیاره، ولی نه از تو این کتابی که ما در خدمتش هستیم، از ریشه این کتاب، از سرچشمه این کتاب که اون ام الکتاب باشه. این دیگه استخراج اون با الفاظ و عبارات نیست، این استخراجش با اتحاد روح اون ولی معصوم با اون مرتبه اعلای قرآنی حاصل میشه. این که با اون مرتبه که علم پیدا کردن، البته ربطش هم به این ظاهر میتونن بدن، ما نمیتونیم بدیم. به همین خاطر که حضرت باقر علیه السلام فرمودن که مکررم فرمودن که من هر چی به شما میگویم از من بپرسین تا بگم آیش کجای قرآنه. خب حضرت آقا امام باقر و امام صادق علیه السلام این که اختصاص به امام باقر نداره، امام صادق هم همینطور، امام کاظم هم همینطور، امام رضا هم همینطور. یعنی هر چه ما میگوییم ریشه در قرآن داره. خب حضرت شاگردی مثل جابر بن حیان هم داشتن، حقایق طبی هم گفتن تو رساله ذهبیشون، میگن ریشه دارد. ولی شما اون نیستین که اینو در بیارید. هذا الکتاب بین اظهرکم فاستنطقوه، این کتاب در مقابل در میان شماست، به زبان بیارینش. ولن ینطق، این با شما حرف نمیزنه. خب استخراجش حجت الهی میخواد دیگه. این پس تبیانا لکل شیء، اگر مقصود کتاب عربی مبین باشد، این سطح از قرآن میشه، همه هر شیئی راجع به شؤون انسانی و زندگی دنیایی و آخرتی. اگر مقصود ام الکتاب این کتاب باشه، میشه تبیان لکل شیء، هر امری در این کتاب است. این نکته اول که پس معجزه برای همگان از همه اصناف. نکته دوم این که چرا تمام انسانها را خداوند مخاطب فهم این اعجاز کرده. ببینید یک نکته در انسان و قرآن وجود داره که این سبب شده که همه انسانها مخاطب قرآن بشن، و اون نکته وجود چیه؟ فطرت. فطرت یعنی قرآن تکوینی، یعنی خدا دو تا قرآن فرستاده، یک قرآن در وجود همه تکوینن ساخته و یک قرآن هم از خارج از وجود همه فرستاده. و قرآن هیچ چیزی از نفس انسانی نداره که زیادتر داشته باشه یا کمتر داشته باشه. اینو بارها گفتیم، اگر قرآن چیزی داشته باشه که انسان ظرف تحملش را نداشته باشه، میشه زائد، لغو. مثل یک پیچگوشتی که به شما بدن و هیچ پیچی رو باز نکنه، یعنی یه پیچگوشتی خاصی باشه که به هیچ پیچی تو این عالم نخوره، کار حکیمانه نیستش دیگه. بنابراین چیزی باشه که به درد فطرت انسان نخوره و منطبق بر درون انسان نشه، نداریم. چیزی زائد نداره، چیزی هم کم نداره، چون اگه کم داشته باشه قوه و استعدادی در آدم وجود داره که قرآن اونو جواب نمیده. بنابراین قرآن دقیقا منطبق بر فطرت انسان. منتها این حالا تو بحث جامعیت و کمال توضیح میدیم کدوم انسان و چجوری منطبق بر اصل فطرته، اصل فطرت، و این فطرت را تا انسان کامل شدن رشد میده. خب پس شما یه قرآن نوشته شده توسط خداوند در وجود خودتون دارید که اون خود شماست. فطرت شما قرآن مکتوب خداست در وجود شما. شما هر کدوم شما قرآنی. حالا آدم میفهمه که چقدر ضایع کردن نفس امر عظیمیه. یکی قرآن رو به لجن بکشه چه کار، چه مستحق چه کاری؟ تجربه فهمیدی؟ وجود مقدسی که خدا خلق کرده و به خاطر خلقش به خودش آفرین گفته، فتبارک الله احسن الخالق. خیلی انسان مقدسه. شب گذشته عرض کردم اینقدر انسان مقدسه که حضرت یونس که غیرت الهی داشت توبیخ شد به خاطر این معنا که چرا غیرتت بر شفقت چربید، ولو این که اینا کافرن. اصل بر اینه. به همین خاطر که قرآن وقتی که بحث جنایتکاران را مطرح میکنه میگه که فردی که قاتله میشه قصاصش کرد، اما میفهمد اصل بر چیه؟ حتی همون قاتل را قصاص نکن. کرامت در اینی که قاتل را قصاص نکن. آیات قصاص اینطوریه دیگه، فمن او بعد از اینکه میفهمد میشه قصاص کرد، بعد میفهمد فمن اوفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمتون. موجب گسترش رحمت میشه. نفس انسان خیلی جایگاه داره. به همین خاطره که حضرت ابراهیم وقتی که فرشتگان عذاب آمدن که قوم لوط را عذاب کنن، هی باشون بحث میکرد نکنین عذاب نکنین، فقط یجادل و نافی قوم لوط، از با ما جدل میکرد در مورد قوم لوط. بعد با اینکه اینطوریه خدا میگه آفرین به ابراهیم، آفرین به ابراهیم. این حالا نکته داره که الان مگه ابراهیم از خدا مهربان تره؟ نکتهش در جای خودش. ولی بعد از اینکه میفهمد یجادل و نافی قوم لوط، میفهمد ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. تو این جریان قوم لوط بفهمد همسر ابراهیم خوشحال شد از عذابشون، خودش ناراحت شد. هر دوتا هم خدا مدح کرده. جالبه، کار نداریم. غلط این که نفس انسان خیلی مهمه. پس در بنده و شما یک اشتراکی با قرآن وجود داره. نه بنده و شما، همون کسی هم که تو آمازون توی قبیله بدوی هست اشتراک داره با قرآن تکوینه فطرتش. پس چون همه فطرت دارن، یعنی عقل نظری دارن، عقل عملی دارن، قلب سالم خدادادی دارن، این سرمایه عمومی چون مشترک بین همه انسان ها هست، همه ببینید عقل کارش چیه؟ فهم حقایق، همه میفهمن. بعد فهم خوب و بد ها، هم فهم در قسمت نظری ها چی ها هست و نیست، هم فهم در قسمت امور عملی چی ها خوبه چی ها بده. تجربه فهم دارد. این کار فطرت. این فهم را که همه دارن، چه عالم باشه چه جاهل باشه، چه قدیم باشه چه جدید باشه، چه امت اولین باشه چه امت آخرین، در هر جای دنیا در هر زمانی، همه وقتی که با قرآن مواجهه پیدا میکنن، اون اصول و مسلمات که لازمه فهم فطریه، یعنی میفهمه مثلا یک امری مثلا خوبه، میفهمه یک امری حقه، یک امری بده، یک امری باطله، اون اصول و مسلمات رو میفهمه، اون ذائقه اون رو داره، بعد با مشام باطن خودش احساس میکنه. از باب مثال فرض کنید یه نفر هیچ غذای خوشمزه نخورد، تا حالا فقط نون خورده باشه، ولی شامه و زائقه و باسره و اینا که داره. که یه غذای خوشمزه برای اولین بار بهش بدن، میگه عجب چیزی، بازم از این میخوام، با اینکه نمیدونه چجوری تهیه شده، نمیدونه این توش چی به کار رفته. همین شم فطری را که داره، روح هم همینطور. این به صورت فطری الهام فجور و تقوا که شده درش، اون ذائقش اون رو احساس میکنه، کلیاتش را میفهمه، میفهمه این چیزی که خودش میفهمه مطابق ملائم سازگار با این چیزی که تو این کتابه. این یک. از طرفی میفهمه که تفصیل این مطلب را که کلیاتش و اجمالش رو به دست آورده، نه خودش داره نه جای دیگه داره، و عجب مفصلات این مطلب که
فهم داره و مشترکه، منبعش اینجاست، تفصیلش و توضیح مفصلش در اینجاست. توضیحات و تفصیلاتی که خودش نمیتونست بهش برسه ولی اصلش رو داره در نزد خودش. مثلا میفهمه احسان به والدین خوبه، هر کسی میفهمه دیگه، نه؟ ولی این را، این کلیتش رو وقتی که از به اون دریافت اولیه خودش مراجعه کنه، میگه احسان به والدین خب وقتی که آدم های خوبی باشن دیگه، اگه پدر مادر من به من ظلم کردن، منو گذاشتن گوشه خیابون، حق منو ادا نکردن، الان تو قلب چجوریه؟ اینجوریه دیگه. اونا تو بچگی اینا رو میذارن پرورشگاه و پانسیون، اونا تو پیری اینا رو میذارن توی سرای سالمندان. بینشون یک بدبستانه، یه حقمو ادا کرد، من حقشو ادا میکنم، احسان میکنم. ولی اگه آدم پستی بود، حقمو ادا نکرد، یا با من مثلا در دو جبهه مخالف بود، مثلا این تو مسیحیت الان اینجوریه که تو آموزه های مسیحیت، حالا یادم نیست کجای یا تورات یا انجیله، چون کتاب مقدس مسیحیت هم تورات و هم انجیله دیگه، هست که اگر پدر و مادرت کافر بودن تو لازم نیست بهشون احترام بذاری و کاری براشون انجام بدی، یا اگر ظالم بودن حقشو ادا نکردن. همین چند سال پیش بود که یه فاجعه انسانی تو فرانسه صورت گرفته بود که در ماه گرم تابستانی بود که به خاطر مثلا دست و پا گیر بودن سالمندان، اینا پدر مادرها رو گذاشته بودن تو پانسیون ها، خودشون رفته بودن مسافرت. بعد رفته بودن مسافرت، حالا هوا هم گرم بوده، یک چیزی اتفاق افتاده بوده، چند روزی برق قطع بوده، چطوری بوده، همین 7-8 سال پیش بود که گفتن اینقدر مردن از این سالمندان که تابوت کم آمده بوده، مثلا آن نمیشته. این طوریه، اون عاطفه چیز نیست، تو آموزه های دینیشون اصلا نیست. بعد وقتی یعنی البته نگفته نماند که همونجا هم فطرت هست، فطرت اصلا نباشه مردم هم دیگر میخورن، ما شرورتر از انسان دیگه چیزی نداریم تو این عالم. این که یک کسی ولو مثلا در هر حالتی باشه، میبینین یه چیزایی مراعات میکنه، به هم کورسوی فطرته، وگرلا واقعا هم به هیچ چیزی رحم نمیکنه. یه حال کل هر سبن نست، ما پستر، شریرتر، جنایتکارتر از انسان نداریم تو این عالم اگه فطرتش از دست بده. حالا کار نداریم، قبل از این که این اصلش را میفهمه، این چیزایی که ما الان خصوصا تو افرادی که مقیدن به فطرتشون، مقیدن به شریعتشون، مثلا خیلی قیمتیه. پدر و مادری که زحمت دارن، بعضا آلزایمر گرفتن، رو چشمشون بعضی ها نگهداری میکنن، یعنی قرآن دیگه. این اصلش را میفهمه که احسان به والدین خوبه، بعد این عجب تفصیلی تو قرآن داره، والدین اگر ظالم باشن، اگر کافر باشن، اگر اصلا به نطفه حرام شکل گرفته باشه، انداخته باشنش توی خیابون، بعد 20 سال بزرگ بشه بفهمه این دوتا پدر مادرش بودن ولو به حرام، هیچی هم ادا نکردن، تو پرورشگاه بزرگ شده، احسان به والدین میگه هست. میگه عجب، این اصلا نمیفهمه فطرت، این میفهمه ولی به جزئیاتش نمیتونه برسه. تفاوت فطرت شما و قرآن تفاوت اجمال و تفصیله. قرآن تفصیل باز شده فطرت. اینه که همه مخاطب قرآنن و همه مخاطب اعجاز قرآن هم هستن، چون هر کسی فطرت رو داره، حقایق و فضائل، هم حقایق را در بخش هست و نیست، هم فضائل را در بخش باید و نباید میفهمه، بعد اون سرچشمه و اصل را در قرآن مییابد بعد تفصیلات و فوق اون چیزایی هم که میدانسته در قرآن در همون مسئله میابد که امکان بشری نبوده، بعد میفهمه که انسان ممکن نیست این حرف رو زده باشه. یه بار اون چند بار روایت این خوندیم که اون یار امام صادق علیه السلام که مادرش مسیحی بود، وقتی که حضرت دستوراتی مسلمان شد دستوراتی به نسبت به مادرش دادن، مادر اینقدر این تغییرات این رو دید تعجب کرد، گفت تو چی شدی؟ گفت من مسلمان شدم. بعد گفت خب چی بهت گفتن تو این دین؟ وقتی که حرفا رو گفت، گفت مولای من امام منه این حرفا رو گفته. گفت بچه این حرفا مال انبیاست، این حتما پیغمبره. میفهمه فطرت دیگه اینا. از اون طرف این یک، از طرف دیگه میبینه که تماما این ریشه در حقیقت داره، از طرفی در اون دقایق و در اون عمق هم بی‌نظیره از مجموعه قوانین زندگی که همه زوایای زندگی را بگه، تفصیلا تناقضم نداشته باشه. اینا همه الان فعلا داریم جزئیات بس، کلیات بس میگیم، بعدا همینا رو باز میکنم. اونم برای همه موقت هم نباشه، قانون غیر موقت، زمانمند نباشه. از اون طرف طوری هم هستش که توحید، معنویت، روح طهارت، قداست، عظمت درش دمیده شده. داره بحث ارتباط زن و شوهر رو میگه و روح قداست توش هست. نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم أنا شئتم. داره بحث ارتباط خاص همسری رو توضیح میده. بعد مثلا وقدموا لأنفسکم، بر خودتون پیش بفرستین عند الله. آدم فکر میکنه قبلش صحبت از نماز شب و حج و امثال این هاست. یه همین عمل میتونه تو رو به خدا برسونه. واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه، بحث لقاء خدا مطرح شده. و بشر المؤمنین، که بعضی از اهل معرفت اینجا توضیحات خاصی دارن که از کارهایی میتونه باشه که انسان را به لقاء خدا نزدیک کنه. همه این کار در عین اینکه تمام زوایای معمول را میگه، یه طوریه که اصلا انسان را به سمت پستی نمیبره. معمولی ترین کارها، عالی ترین کارها فرق نمیکنه براش. یعنی برای گوینده این سخن فرق نمیکنه، میگه من در همه زوایا دارم تو رو بالا میکشم، همه اینا پله های رشد تو، از خوردن و خوابیدن و دستشویی رفتن و بچه بزرگ کردن و زن گرفتن و ارتباط همسری و خرید بازار کردن و همه اینا. از اون طرف ظرفیت ایجاد تمدن را داره، صرفا فردی و اینا نیست. از اون طرف اون روح معنویتش با اون امور مادیش و اون دستورات دیگرش به تناقض نمیرسه، زندگی رو هم اداره میکنه. اینه که همه اینا رو که فطرت میابه با تمام وجود گواهی میده، با تمام سرمایه فهم و الهام درونیش میفهمه که این حقه و این حقیه که از جانب حق مطلق فقط میتونه آمده باشه. این از یک طرف. از یک طرف هم توسط کسی آمده که نه درسی خونده، نه جایی رفته، نه تو فرهنگی بزرگ شده، نه کتابی خونده، هیچ، در هیچ فرهنگ و تمدنی بزرگ نشده، اونم در جامعه که هیچ فرهنگ و تمدنی نبوده، در جامعه که به شدت بی تمدن و جاهل بودن، قتل و غارت و شهوت و شراب و اینها افتخارشون بوده، افتخارشون بوده. امیرالمومنین میفهمد به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. هرچی آدم احمق‌تر بود جایگاهش بالاتر بود تو جامعه، هرچی آدم فاضل‌تر و با اخلاق‌تر و عالم‌تری بود پست‌تر بود، لجام می‌زدن مثل حیوان بهش. خداوند پیامبر در یه همچی سرزمینی که عالمها ملجم هم کسی که یه ذره فهم و علم داشت لجام زده بود تو اون مملکت و جاهلها مکرم در اینجا. این نکته مهمیه که این خودش یکی از وجوه اعجاز قرآن. ببینید اگر پیغمبر یا یک کسی مثل پیغمبر، این خود معجزه آورندش که قرآن اصلا به این انگوش گذاشته، فقط لبستو فیکم عمرن من قبله، با منه که دیدین که یک عمر در بین شما بودن، افلا تعقلون، با یه سر عقل. اگر پیغمبر یه کتابی رو می آورد، یه شخصیتی مثل پیغمبر که تناقضم داشت، تضادم می داشت، باز اعجاز بود. آورنده‌ای که هیچ جایی هیچ آموزشی ندیده، هیچ جا هیچ آموزشی، مثل کسی که تو هیچ مکتبی نرفته باشه الف با یاد بگیره، بیاد یه خط بنویسه بدون اینکه جایی هم دیده باشه، غلط غلوط هم بنویسه، این اعجازه. از کجا؟ از درون جوشیده دیگه، از بیرون که نیومده که. گرچه حرفای رسول اکرم مثلم می داشت، حرفایی بود که نظیرم می داشت، کس دیگه هم مثلش آورده بود، مثل کسی که از باب مثال، کسی که از فرض کنید یه نفر از توی یک روستایی بیارین که هیچ آموزشی ندیده، هیچی ها، صفر، بچه بوده، بودنش توی قبیله یک دایه بزرگش کرد، با گوسفندا چرا میرفته، بعدم آمده باز چوپانی میکرد، بعدم آمده میرفته با کاروان تجاری، نخوندن یاد گرفته، یک جلسه کلاس نرفت، کسی که هیچی دبستان هم نرفته باشه بیاد فیزیولوژی بگه، از عملکرد کبد بگه، ولو غلط غلط بگه، 5 تا درست بگه، 10 تا غلط بگه، نه از تلویزیون چیزی یاد گرفته، نه از کسی شنیده، نه از معلمی آموخته، نه تو کتابی خونده، اجازه دیگه. کسی اصلا هیچ دانشگاه، هیچ مدرسه، هیچ آموزشی مستقیم غیر مستقیم ندیده، بیاد مثلا راجع به یک بحث علمی بحث کنه، راجع به یک قاعده مثلا آناتومی، مثلا بدن رو بیاد آناتومی مغز رو تشریح، یعنی اگر فصاحت و بلاغت هم نداشت، حرفاش هم بی نظیر نبود، خود این فرد معجزه است. این که قرآن این معنا را تذکر داد دیگه. یکی از مواردی هم که همین آیه سوره بقره بهش اشاره میکنه همینه، فأتوا بسورة من مثله، جایی دیگه میفهمد فأتوا بسورة مثله، اینجا میفهمد فأتوا بسورة من مثله، که یکی از احتمالاتی که مفسرین گفتن اینه که از مثل این فرد، یک کسی هیچی آموزش ندیده باشه، بیاد یک چند تا مطلب بگه، توی اونم توی یک رشته، نه تو هزار رشته، نجوم گفته، فیزیک گفته، از قعر زمین خبر داده، از اوج آسمان، از قبل از حضرت آدم، از بعد از انقراض عالم انسانی، از حضرت عیسی، میگه اصلا انگار با حضرت عیسی نشسته برخاست کرده، برادرم عیسی اینطوری بود، مریم چی گفت، انگار اصلا در درون مریم بود. بله، یا لیتنی مت قبل، این که به زبان نیاورده که، گوینده این کتاب اصلا گاهی وقتا آدم متوجه نیست که این داره گزارش از زبانش میده یا از تو قلبش داره گزارش میده، فرق نداره، درون و بیرون براش فرق نداره. یا لیتنی مت قبل هازا و کنتو نسیان منسیا، توسط یک همچی فردی که هیچ جایی نه قصه شنیده نه چیزی، تا جالبه خداوند بردش پیش حلیمه سعدیه که دیگه کاملا اصلا از آموزش دور باشه، تا 5 سالگی اونجا بود دیگه. از طرفی اونم برای ابد، حرفاش تاریخ انقضا نداشته باشه، بگه تا ابد این حرفا هست و تا ابدم حرفای نهاییه، اونم در مواردی که با زندگی مساس داره، برخورد داره. یه وقتی یه کسی حرفایی میزنه که برخوردی با زندگی نداره، تناقضش آشکار نمیشه. یه داستانی از یه جایی میگه، داستان خیالی میبافه، شاهنامه درست میکنه برای خودش. یه وقتی حرفایی میزنه که با زندگی، با گذشته، با آینده همش در تماسه، تنگاتنگ تماس داره، خبر میده از آینده روم، ایران، آخر زمان، قبل از اون، که اگر خلافی داشته باشه کشف میشه. اون هم اول تا آخرش یکسان باشه، فرق این بالا و پایین سینوسی نباشه. این گفتار کسی که خودش انسان جز اجزای این عالم دیگه، بنابراین قوانین عالم برش چیه؟ حاکمه. اگر شما یه قطره رو تو این لیوان، قوانین این مجموعه بر اجزایش حاکمه دیگه، یعنی مثلا در 100 درجه اون قطره اون داخلش هم به جوش میاد، فرقی نمی‌کنه. یخ بزنه منبسط میشه مثلا، نه هر چیز دیگه. آدم که یک جزئی از مجموعه عالمه، مجموعه احکامش بر این فرد هم غلبه میکنه. خب مهمترین حکم عالم طبیعت چیه؟ تغییر، عدم ثبات. بنابراین کسی که خودش از اجزای این عالمه، محکوم به احکام این عالم طبعه، باید تغییر داشته باشه، تبدیل باشه. نمیشه حرفای الان بنده با حرفای 2 سال پیش هم یکی باشه، اصلا ممکن نیست. این یعنی فرد جاهله. ویژگی این عالم تکامل دیگه. کسی داریم که تو مسیر علمی باشه بگه حرفای من با سال اول تحصیلم یکی، با 20 سال پیشم یکی؟ معنا نداره. اصلا تکامل یعنی چی؟ یعنی به دست آوردن موقعیت هایی که قبلا نداشت دیگه. یعنی قبلا به چیزهای جهل داشت، الان نسبت به اونها علم داره. تکامل کی تمام میشه؟ تکامل علمی معرفتی برای انسان، برای بشریت هیچ وقت. چرا؟ چون هیچ وقت علمش محیط به کل هستی نمیشه، وجودش اینطور نمیشه. تازه فهمید؟ پس اگر کسی هیچ تغییری درش نداشته باشه، در وجودش، در رفتارش، در حرفش، این باید مجهولات براش نباشه که بخواد کامل تر بشه. اینه که اختلافی درش نداره. این بحث عدم اختلاف مهمه، بهش خواهیم رسید. ضمن این که ادراک نور بودن قرآن خودش مهمه. ببینید علاوه بر همه اینا که با علم حاصل میشه، وجوه اعجاز قرآن را تو علوم قرآنی میگن مثلا محتوا و فصاحت و بلاغت لفظش. اما به نظر ما میرسه شاید بزرگانی هم گفته باشن، الان احاطه ندارم، کسی شاید گفته باشه، که اینا بخشی از وجوه اعجازه، نه همه وجوه اعجاز. وجوه اعجاز قرآن حداقل 5 وجه داره، 5 وجه کلی. 2 وجه، یک وجهش خارج از خود قرآنه، اونم اعجاز به آورندش. کسی که همه شاهد عمر و زندگی و لحظه لحظه وجودش بودن، یک حرفهایی بیاره، هرچی حرف بزنه اون معجزه است، هرچی حرف حساب بزنه در زمینه‌هایی که نه خودش تو اون زمینه ها کار کرده، نه دیگران کار کردن، نه کسی اون حرفها رو اصلا میفهمه. اصلا جالبه، قرآن در بعضی از آیات تحدی کنایه میزنه، میفهمد که اصلا شما که محتوا رو نمیفهمین، ولش کنید، بیاین فقط ظاهرشو بیاریم، مثل این کتاب بیاریم، بعد اون آیه شرز می‌کنه. پس این یک. وجه اعجاز قرآن. دومین وجه اعجاز قرآن، اعجاز قرآن در حیطه الفاظشه که همون فصاحت و بلاغت میشه. این فصاحت و بلاغت خودش البته یک تفصیلی داره که اگر برسیم شاید انشالله بگیم. اعجاز در حیطه لفظ قرآن، یعنی آیت لفظ در لفظش آیته، که این اولین جلوه از آیت قرآنه که برای اون زمان مطرح شده بود. البته این یک آیت تخصصی هم هست، تشخیصش کار همه نیست، باید تخصص در اسلوب بلاغت فرد داشته باشه. این محور دوم. این سه محور دیگه برمیگرده به خود قرآن. اولیش که مربوط به شخصیت آورنده است. محور سوم اعجاز در محتوای قرآنه یا معنای قرآن، که اصل آیت بودن قرآن، آیت علمی بودن قرآن تو این قسمته. محور چهارم آیت بودن و الهی بودن در بحث هماهنگی بین لفظ و معناست، یعنی اون بین این لفظ و معنا یک هماهنگی وجود داره که این محور خودش اعجاز داره، آیت خداست. این هماهنگی لفظ و معنا از طریق موسیقی قرآن منتقل میشه، یعنی موسیقی قرآن یک وجه اعجازی قرآنه که بهش میرسه انشاءالله. و محور چهارم که بحث دیگه، حالا بین این چند تا، اون لفظ تخصصیه، این موسیقی قرآن، موسیقی ملکوتی قرآن نیاز به تخصص نداره، عمومیه، یعنی هم عمومیه هم تخصصیه. عموم میفهمن، متخصصین بیشتر و عمیق‌تر میفهمن. این دوتا چه اعجاز در لفظ و فصاحت قرآن، چه اعجاز در هماهنگی بین لفظ و معنا که موسیقی ملکوتی قرآن باشه، این دوتا خودش مقدم است برای اون قسمت دیگه که اصل اعجاز اونه، که اعجاز در محتوا و معناست، که این خودش 10-12 تا زیر مجموعه داره که اونو بعد از خواهیم کرد. یعنی اصل آیت بودن قرآن آیت در معناست، منتها چون آیت در اون محتوا به راحتی به چنگ همه نمیاد، این دوتا رو مقدمه قرار داده، هم مقدمه برای اینکه قلبشون آماده بشه برای گرفتن معانی، و هم مقدمه برای اینکه دل بدن به قرآن، یعنی حتی در فهم معنا اثر داره. یکی از یاران آقای امام صادق به نظرم یا آقای امام سجاد علیه السلام گفتش که ما قرآن رو حتما با صوت بخونیم. حضرت آنها بله حتما با صوت بخونیم. بعد گفتش که یعنی اگر قرآن رو با صوت نخونیم گویی نخوندیم قرآن؟ فرمودن بله گویی قرآن رو نخوندیم. یعنی اون اثری که میخواد قرآن در جان انسان بذاره بدون صوت، اون از حداقل اثر را که لازمه ایجاد نمیکنه. حتی در نمازهایی که شما مأمورید که اون نمازها رو چجوری بخونین، آهسته بخونین، باید صوت خودتون صوت داشته باشین، صوتتون رو جهری نباید بکنین. این نتونین معانی رو بگذارین مثلا اینطوری، مثلا مطالعه که میکنه آدم با چشم مثلا از درونش بگذارن الحمدلله رب العالمین، باید به صوت. حالا این محور رو بعدا صحبت خواهیم کرد، ولی که خود این محور باعث میشه که اون اثر فهم معانی قرآن بیشتر بشه. این سر جای خودش انشاءالله بحث خواهیم کرد. این چند محور شد؟ 4 محور، نه؟ 3 محور راجبه بحث علم حصولی قرآن، 1 محور هم آورنده قرآن، 1 محور دیگه که مهمه و شاید این محور حتی به نظر من از اون محور دیگه مهمتر باشه، تأثیر نفسانی که قرآن میگذاره فارغ از این علومش، فارغ از آن چیزی که به اذهان آموزش میده، یک تحول درونی ایجاد میکنه که خود قرآن از این گزارش داده. فهمت افراد مسیحی که اینا اصلا ایمان هم ندارن، و همین که فطرتشون سالمه با قرآن که مواجه میشن، اصلا چنان عشق میریزن در مواجهه با قرائت قرآن که گویی چشش داره در آمد از هدفه. ترا اعینهم تفیض من الدمع، قبلا هم این آیه را اشاره کردیم، میبینی چشش داره میفته، نمیفهمد ترا دمع و تفیض من اعینهم، چشمش عشق داره میجوشه، از چشمش میگه چشمش داره میجوشه از عشق. من ما عرفو من الحق، کیه؟ اصلا الگوی به دین نداره، این حق نمیدونست که قبلا معتقد به اسلام نبود، مسیحیه. همینطور راجب مؤمنین، یخرون للاذقان سجدا اذا تطلع علیهم آیاتنا یخرون اصلا با سر میخورن به زمین، و یقولون سبحان ربنا این کان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للاذقان یبکون، میفتن به سجده و گریه میکنن. و یزیدهم خشوعا، اثر مزید خشوع داره قرآن، اصل اثر قرآن اینه. اگر کسی از این اثرش بی بهره است، ما دیدیم کسایی رو که مثلا همچنین که قرآن میخوندن چشاشون واقعا میجوشید، اون مخاطب قرآن. یه رفیق داشتیم اون وقتی که توی دانشگاه بودیم، خیلی جوان پاکی بود، گاهی وقتا تو خوابگاه که بودیم میشستیم قرآن میخوندیم دوتایی، بعد همینطور که هم آیه اول تمام نشد و این شونه هاش میلرزه، همینطور عشق میلرزه تجفهم. این اتفاقا اثر اختصاصی قرآن، تو کتاب های دیگه نیست، این اصل اثر قرآن، یعنی ادراک اون نورانیت قرآن توسط قلب بدون واسطه این که حالا بیاد محاسبات ذهنی بکنه. این ادواردو آنیلی که مسلمان شده بود و نوع کسایی که مسلمان شدن تحت این تأثیر رو این جاذبه قرار گرفتن، یه مصاحبه با این سایتی هست راجع به این کسایی که مسلمان شدن ره یافتگان، چی توشون نشه، بعضی از اینا ما تو هم اول کتاب اون نگرشتی به قرآن آوردیم. همین ادوارد دانیلی اون دوستش میگفتش که وقتی که قرآن رو خونده بود، دکترای ادیان هم داشت، از پشت کوه نیومد، همه کتابا رو مطالعه کرده بود، گفت این همون چیزیه که با قلب من بازی کرد، نورشو در خودم احساس میکنه. یه بار که قرآن از دانشگاهشون گرفته بود و خونده بود، مسلمان شد. یعنی فطرت قلبی عمومی که همه دارن اگر ضایع و فاسد نشده باشه، این نور را درک میکنه. یه چیز شخصی هم نیست، ببین حالا اون درک کرده، یه چیز نوعیه، اونتا به شرط سلامت حداقل. یعنی که بفهمن مسیحیه ولی عشقش جاری شده و با همین قرآن مسلمان میشه. نوع کسانی که مسلمان شدن با قرآن مسلمان شدن و با همین کیفیت قرآن مسلمان شدن، بدون اینکه بخوان مثلا بیان مقایسه کنن، مثلا ببینن راجب نجوم چی گفته، مثلا بعد بگن عجب کتابی چه حرفایی زده، اونم سر جای خودش محفوظ. میخوام بگم اون که ما بهش توجه کردیم از این مسئله غافلمون کرده، یعنی احساس مناسبت روحی میکنن با این کتاب، جانشون تکان میخوره. 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، اصلا این قسمتش هیچ وقت تغییر نمیکنه، اونای دیگه هم تغییر نمیکنه، این اصلا طور قاهر بالای تمام اون قسمت های دیگه ایستاده. میفهمه انگار با همه انسان هاست، یه مقداری که آدم باش اونس بگیره، خود ما هم همینطوری هستیم، احساس میگه گم شده شو تو این کتاب میابه، گم شده درونیش، گویی اصلا وجودش رو به خودش میکشه، با خودش میخوانه، به خودش میبره. این آرتور آربری که قرآن رو ترجمه کرده به انگلیسی و کتابش جزء شاهکارهای آکسفورد هم شده دانشگاه آکسفورد، مقدمه نوشته برای این قرآن. مقدمش خیلی جالبه، میگه اصلا یک نیروی مرموزی، چون کار خیلی سخت بود، چند بار من خواستم این کار رو زمین بزنم، چون من میخواست آهنگین ترجمه کنه، گفت یک نیروی عجیبی منو میکشید تو این کتاب. حالا یه وقتی مثلا میگیم تو تلقین کردی، مثلا ما مسلمونیم به خودمون مثلا تلقین کردیم که مثلا این کتاب یه ویژگی داره، خداییه. ممکنه اصلا اگه میدونست خداییه که مسلمان شده بود. حالا بعدش مسلمان شده یا نه خبر ندارم. خصوصا اگه فرد با این کار روحی کرده باشه که خیلی راحت تر، گویی اصلا میاد با خود آیه منتقل میشه. سوره قیامت رو که میخونه قیامت رو مییابد، میبینه. بعضی از اساتید ما حالا شاید خودشون بودن نقل میکردن، فهمیدن که وقتی که این آیه رو میخواندم و تسلیت و جهیم، این واقعیت اون زبانه آتش رو دیدم. یعنی هم هست هم جان را منتقل میکنه به اون حقیقت. دیدم وقت تلاوت و تسلیت و جهیم رو. این حقیقت عادی نیست. حبل الله با همون توضیحی که اول جلسه عرض کردم، به خزائن، به کتاب تکوین وصله. این طور نیست این تیکش بین ما باشه بعد خلع باشه. این که به همین جا کسی اخذ کرد، در حقیقت به اون معدن وصل شده. همین الفاظش، عباراتش به ام الکتاب وصله دیگه. منعزل، جدا، منفصل از اون حقیقت، از اون ام الکتاب، از اون تکوین، از اون حقایق تکوینی نیست. به اون حقیقت برتر تکوینی خودش متصله. به همین خاطره که همین آیاتش اثرات داره. اینه که مثلا فلان مشکل داریم، میگن معوذتین بخون. معوذتین بخون مشکل حل میشه. الفاظ چیکار میکنه تو این عالم؟ این لفظ منعزله از اون حقیقت که نیست. میخونه مییابد. حسد داشت، سوره یوسف میگن بخون، حل میشه، برطرف میشه. این خواص آیات و سوال که گفتن همینه دیگه، مییابد. یعنی من این مسئله رو داشتم، این کار رو کردم، حل شد. اونایی هم که اهل باطلن که بیشتر میابن. یعنی سوره حمد که گفتن 70 بار بخون، مردر زنده میکنه، نکته داره توش. میفهمم تو این کدام قسمت سوره حمده، اصلش، روحش. چون این سوره فه نداره مثلا. فه چه اثری داره؟ اثر تکوینی داره. سوره کوثر میم نداره، اونم اثر داره، اونم یک اثری داره. اینا دیگه بره تو بواطن آورا. ولی همین بواطن رو اونایی که مطلعن گفتن مثلا اینو، این آیه رو برای این کار بخون. کسی مثلا فلان مشکل روحی رو داره، این آیات رو بخونه. برخیاش رو یک پرده ای زدن کنار، ببین بیاب. چون خود لفظ به ما هو لفظ که اثر نداره. این باید این به حقیقت بالاتری وصل باشه تا بتونه این آثار رو ایجاد کنه. حالا اونم که اهل یافتن باطل، میگه مییابم که چجوری این اثر میکنه. اقرا ورقه رو تو همین جا مییابم که چطور وقتی که قرآن میخواندم ارتفاع وجودی پیدا میکرد. اونجا اقرا بخوان و برو بالا حقیقتیه که تو همین عالم محقق شده، اونجا ظهور پیدا میکنه. خب بنابراین آقا رسول اکرم وقتی که سعد ابن معاذ به رحمت خدا رفت، خودشون تشییع جنازه کردن، خودشون غسل دادن، کفن کردن، خودشون گذاشتن تو قبر و همه این کار رو انجام دادن. بعد وقتی که این کار تمام شد، بعضیا گفتن چطور شد شما اینقدر تحویلش گرفتی؟ بعد هی رسول اکرم از این بر تابوت میرفتن به اون قسمت و مستحب هم از که چهار طرف تابوت بره. گفتن چون جبرئیل با 70,000 ملک آمده بودن به تشییع این، بعد اون وقتی که من میرفتم و جبرئیل میرفت، منم میرفتم. بعد فهمودن و این علتش این بود که سعد دائم محشور بود با قل هو الله احد. اثر رو داره دیگه. خلاصه این یه حقیقتی که ریشه در تکوین داره و این را یکم آدم مداومت کنه میابه، میبینه که این حقیقتی که ملکوت پشت سرشه و جانش بهش گراد مثل یک مغناطیسه میکشه جان رو، بخشی از وجودش البته برای ما قابل درک. نکته آخر این که اگر قرآن یک حقیقت ذو وجوهه که تمام حقایق هستی را منعکس کرده، تمام راه‌های شناخت اعم از حس، عقل، فطرت، نقل، شهود، علم تجربی، همه اینها چون در تمام جهات معجزه است، همه این راه‌ها میتونه راه ادراک اعجاز قرآن باشه. این نکته‌ای که گفتم خیلی نکته مهمی بود، کمترم بیان شده و به همینجا به عنوان یک کد خدمت شما عرض کردم. الحمدلله خیر. اللهم صل على محمد و آل محمد.